فرصت برای آزمایش کردن ملت اسلامی و به ثمر رسوندن انقلابه. زمان خودسازی و زمان آزمایش و امتحان واقعی در جنگه.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج ام رنگ 102 مگاهرتز.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده نیم نگاه باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو ادامه
کنه، بحث و گفتگو، ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترمش فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و پیگیر مسائل روز و روزی سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما هفته هفته سلامت هست و امروز هم با توجه به محوری بودن سلامت خانواده برای این هفته که خب به حال نتیجهش سلامت عموم افراد جامعه هست، سوژه‌ای که برای امروز به عنوان شعار انتخاب شده زمین هست که خب گستره خیلی وسیعی است. ما هم در همین ارتباط میریم سراغ سلامت عمومی و مسائل زیست محیطی و تخریب‌های زیست محیطی، از جمله مسائلی مثل آلودگی هوا، آلودگی زمین، آلودگی آب و مصادیقی از این دست.
رابطه انسان و طبیعت از آغاز خلقت تا کنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده نبوده است. سیر شتابنده تحولات تکنولوژیکی و تغییر شیوه ها و الگوهای مربوط به زندگی انسانی از یک سو و تأخیر در برنامه ریزی های مربوط به کاهش اثرات منفی بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی مربوط به آن از سوی دیگر، موجبات بروز یک سری نابهنجاری های زیست محیطی و به دنبال آن نگرانی های شدید میان دوستداران محیط زیست و سلامت را فراهم آورده است. آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صنایع و آلودگی های دیگری است که هر کدام مشکلات محیط زیستی متعددی را به وجود می آورند. حمایت از سلامت محیطی اولویت اصلی در زمینه بهداشت عمومی است، زیرا عوامل محیطی همچنان بر سلامت افراد و جمعیت تأثیر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال تهدید احتمالی تغییرات آب و هوایی را در نظر بگیرید. محققان بهداشت محیط می‌گویند که تغییرات آب و هوایی ممکن است منجر به تغییر الگوی بیماری شود و جوامع را مستعد ابتلا به بیماری‌های مختلف کند. علاوه بر این، تغییرات آب و هوایی با افزایش سیل، آتش‌سوزی‌ها و ابرطوفان‌ها مرتبط است که همگی می‌توانند نقش مهمی در آسیب رساندن به سلامت انسان داشته باشند. تخریب محیط زیست نه تنها منجر به افزایش نرخ مرگ و میر شود، بلکه امید به زندگی در کشورها را نیز کاهش می‌دهد. برابر این، در دنیای امروز کشورهایی که در صدد افزایش سطح توسعه یافتگی خود هستند باید در زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر برای حفاظت از محیط زیست، سلامتی و ایمنی زندگی انسانی تلاش کنند. بدین ترتیب توان گفت محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید و بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی وجود ندارد. با توجه به شعاری که برای سومین روز از هفته سلامت انتخاب شده، یعنی سلامت خانواده و سلامت زمین، این برنامه نیم نگاه را به بررسی عوارض آلودگی های زیست محیطی بر سلامت و راهکارهای مقابله با آنها اختصاص داده ایم.
بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده نازنینی که همراه ما هستید و شنونده برنامه نیم نگاه از رادیو سلامت. همونطور که میدونید هفته سلامت هست، همینطور همزمانی داره با مسائل زیست محیطی مثل زمین. ضمن اینکه شعار انتخاب شده برای این روز هم سلامت خانواده و سلامت و زمین هست، که خب میتونه یه گستره وسیعی رو از مسائل زیست محیطی مطرح بکنه. اگر ما به مصادیقی بخوایم اشاره بکنیم مثل آلودگی هوا، که خب گفته میشه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بر اثر آلودگی هوا هر 5 ثانیه یک نفر در جهان جان خودش رو از دست میده و در سراسر جهان حق سلامت میلیون ها نفر به طور فزاینده در مرز تهدید قرار داره. در کشور عزیزمون ایران هم به همین ترتیب یکی از چالش‌های اساسی ما در حوزه مسائل زیست محیطی آلودگی هواست. اگر بخوایم به مسائل دیگری اشاره بکنیم، مسائلی مثل چگونگی مدیریت دفع پسمان در کشور، که خب در برخی از استانهای ما شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست، و سایر مسائلی که به طور مستقیم و غیر مستقیم میتونه سلامت انسان رو تحت تاثیر خودش قرار بده، شما هم برای ما بفرمایید از عوامل تخریبی محیط زیست که میتونه تأثیر خودش رو روی سلامت ما انسان‌ها بگذاره و چالش‌های فعلی ما در مسائل زیست محیطی فهرست مشکلات زیست محیطی در کشور محسوب میشه. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، و همینطور سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. متولیان سلامت و محیط زیست متعدد هستند در کشور. ما یک متولی اصلی به عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست کشور داریم، اما در کنارش سلامت با توجه به اینکه جنبه های مختلف داره، و وقتی از متولی محیط زیست صحبت میکنیم تمام دستگاه ها، ارگان ها، تک تک ما افراد نقش خودمون رو میتونیم ایفا بکنیم. اما میریم سراغ وزارت بهداشت ببینیم که ریاست مرکز سلامت محیط و کار در وزارت بهداشت برای ما چه خواهند گفت. جناب آقای دکتر جندقی همراه ما هستند. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. ما البته با توجه به اینکه خب متولی سلامت نظام سلامت هست و وزارت بهداشت هم بخش اصلی رو در نظام سلامت تشکیل میده، خواستیم از گفتگوی با شما آغاز بکنیم در هفته سلامت، و خب اهمیتی که برای زمین به عنوان یک شعار محوری در این روز انتخاب شده، و ما میدونیم که واقعا چقدر مؤلفه های مختلفی روی سلامت میتونن تأثیر بگذارن، و مؤلفه های اجتماعی و مسائل خارج از سیستم بهداشت درمان چقدر نقش اساسی دارن. اما اونچه که در وزارت بهداشت به عنوان فهرستی از مسائل محیطی مد نظر شماست برای تأمین سلامت، بر ما بفرمایید چه مواردی است؟
خب امروز تقریبا میشه که ما در هفته سلامت رو سر میبریم و روز شماره هفته سلامت متفاوته. امروز سلامت خانواده و سلامت زمین مطرح شده. خب یه همزمانی هم صورت گرفته بین شعار امروز و در هفته سلامت و شعار روز جهانی زمین پاک که هر سال 22 آوریل یا مصادف با 3 اردیبهشت هست. در حقیقت حالا ما یک شعار جهانی که برای این روز وجود داره، سیاره زمین در مقابل پلاستیک هست، و شعار ملی هم که در نظر گرفته شده برای این روز در روز جهانی زمین پاک، مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک و نجات زمین. خب یکی از موضوعات فوق العاده مهمی که الان باید بهش بپردازیم این هستش که چه کار کنیم مقابل این همه پلاستیکی که بشر روبرو شده باش، پلاستیک هم خودشون بیماریزا هستن، هم حامل و جازه مواد بیماریزا هستن. من اگر بخوام در مورد پلاستیک مقدار صحبت بکنم، باید بگیم که این میکروپلاستیک ها که معمولا اندازه های ذرات پلاستیکی زیر 5 میلیمتر هستن که شامل ریزدانه های پلی اتیلنی یا میکروالیاف های مصنوعی یا مواد افزودنی که به پلاستیک ها میشن، اینا خیلی خطرناک هستن برای بدن. خرد شدن این پلاستیک ها و در حقیقت ریز شدنش و تجزیه ناپذیر بودن تخریبی اینا، شاید یه تیکه پلاستیک، کیسه پلاستیکی بعض موقع تا 1000 سال در محیط ممکنه باقی بمونه. و جدا از میکروپلاستیک ها، میکروبید ها هم هستن که کمتر از 1 میلیمتر هستن که عموماً توی محصولات مراقبت شخصی مثل خمیر دندان ها یه چیزای دیگه ممکنه مورد استفاده قرار بگیرن. خب مجموعه این عوامل باعث میتونن حالا با مواد افزودنی که به پلاستیکه یا خود پلاستیک هستن، احتمال افزایش سرطان، ناهنجاری‌های جنینی، اختلالات تولید مثل، کاهش ایمنی رو میتونن در حقیقت رقم بزنن. این میکروپلاستیک ها به راحتی وارد بدن میشن، یعنی الان تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته در مورد اینکه تونستن مثلا ذرات پلاستیک از جفتی که جنین در حقیقت وجود داره از اونجا جدا بکنن، در سلولای مغزی، تو سلولای کبدی، تو سلولای ریوی، تونستن این ابعاد بسیار ریز پلاستیکا رو جدا بکنن. به هر حال ما چه کار بکنیم مقابل این پلاستیکا؟ کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کاهش مصرف پلاستیک روزانه رو داشته باشیم. فکر نکنیم هر جا کیسه پلاستیک مجانی داره اینا رو برداریم می‌فریم مورد استفاده قرار بدیم. همه اینا تحریک مصرف پلاستیک میکنه و در طبیعت رو آلوده میکنه. محصولات ارگانیک و غیر سمی رو معمولا باید استفاده بکنیم. اگر محصولات خارجی استفاده میکنیم، گواهینامه شخص سالس باید داشته باشه. تو محصولات داخلی هم باید محصولات استفاده کنیم که پلی اتیلن و پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات نداشته باشه. پاکسازی زمین رو انجام بدیم تو روزهای مختلف و به هر حال از مواد ارگانیک بتونیم در حقیقت استفاده بکنیم. این رو فقط خدمتتون میگم به خاطر این ابعاد موضوع که ما الان در دنیا تقریبا میشه گفت حدود 360-370 میلیون تن پلاستیک تو جهان داره تولید میشه و ما در کشورمون از 56 تا 57 هزار تن پسماندی که تولید میشه 11-12% اینا پلاستیک هستن و پیش بینی میشه تا سال 2040 این پلاستیکایی که وارد دریاها میشن به نوعی وارد زنجیر غذایی انسان هم میشن 3 برابر افزایش پیدا بکنه، به 32 میلیون تن برسه. ما تو کشورمون هر روز حدود 3 تا کیسه پلاستیکی هر خانواده داره مصرف میکنه که در حقیقت 96% اینها وارد سطح زباله میشه. یه نکته که خیلی جالبه عزیزان بدونن، ما هر بطری آب پلاستیکی که مصرف میکنیم تقریبا 40,000 قطعه ریز پلاستیکی درش وجود داره، یعنی همین آبی که مصرف می‌کنیم، این نی که تو نوشابه، دوغ یا چیزای دیگه می‌ذاریم استفاده می‌کنیم، میکروپلاستیک از طریق نی وارد بدن میشه. این لیوانایی که می‌ذاریم تو چای داغ مصرف می‌کنیم، اینا همه در حقیقت میکروپلاستیک داره و مشکل ایجاد می‌کنه.
حالا بذیشو سوال اساسی اینجاست که چگونه می‌خواید مقابله بکنید با مصرف این میزان پلاستیک؟ ببینید الان خب صنایع تو بسته‌بندیشون استفاده می‌کنن. حالا بحث مدیریت پسماند هست. حالا کیسه ها اگر که به شکلی همین کیسه های خرید بخواد جایگزین پیدا بکنه، اون خودش یه راهکاری میشه. حجم پلاستیکی داره که از منابع مختلف داره وارد میشه. شما فرمودید حتی الان یه نوشیدنی با همون بطری که بار اول یه نفر استفاده میکنه چقدر، چه حجمی میتونه میکروپلاستیک وارد بدنش بکنه. اما از نظر برنامه ریزی برای کاهش مصرف پلاستیک، اینکه ما حالا بخوایم به مردم بگیم که حالا شما 3 تا کیسه پلاستیک تو بذار کنار، مثلا پارچه ای استفاده کن و یه جایگزین براش انتخاب بکن و خودت بخوای پسماند رو بالاخره ببینی که چجوری مدیریت بکنی حجم پلاستیک مصرفی تو مدیریت بکنی، بالاخره خانواده خرید روزمرهش تو بسته‌بندی روزمره‌ای که از صنعت به دستش میرسه و خریدی هم که بیرون میکنه به همین ترتیب. دستگاه های اجرایی به چه، من الان میخواستم به همین اشاره بکنم که دستگاه های اجرایی به چه نتیجهی برای چگونگی مدیریت این حجم از پلاستیک میکنن. حالا هر دستگاه اجرایی وظیفه خودشو داره، اما بین خبرها برخوردیم به این خبر که ظاهرا ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیک رایگان در فروشگاه های زنجیره‌ای قرار هست اجرایی بشه. حالا اینکه چقدر بتونه تأثیر بگذاره باید بعداً ما بشنویم از مسئولین مربوطه. اما بفرمایید که برای همین مقابله کردن با مصرف این میزان پلاستیک چه اتفاقی الان افتاده از نظر همفکری بین دستگاه‌های مختلف؟
اولا اینو خدمت رو عرض بکنم که این موضوع جهانیه. شاید تا حالا 4 تا یعنی کمیته مذاکراتی بین دولی که انجام شده، 4مین شاید مثلا چند روز دیگه در کشور کانادا داره برگزار میشه و اونجا همه کشورهای دنیا دارن بحث تبادل نظر میکنن که این پلاستیکی که وارد زندگی بشر شده خب یه سری مزایایی هم داره، از جمله اینکه مثلا فرض بفرمایید نمیشکنه، سبکه، خیلی راحت مورد استفاده قرار میگیره، قابلیت ظریف شدن داره و خیلی جا میشینه استفاده میکنه. ولی شواهدی تولید شده اخیراً در سطوح بین‌المللی که اینا بسیار خطرناک هم میتونن باشن. خب همه دنیا به این سمت دارن میرن که یک سری قوانین رو وضع بکنن. ما یک سری کارمون در زمینه وضع قوانین، مثلا گذاشتن یک سری تنبیهاتیه برای کسایی که بخوام پلاستیک استفاده کنم. خیلی از کشورهای آفریقایی الان در این زمینه پیشرو بودن. مثلا توی کشوری مثل کشور کنیا یک کیسه پلاستیکی کسی استفاده بکنه حدود صدها دلار براش جریمه گذاشتن. برای همین هم از هیچ کس استفاده نمی‌کنه. یعنی شما فروشگاهی که توی کشورهای خیلی از کشورهای آفریقایی هست وقتی مراجعه می‌کنی شما باید حتما یک کیسه دستتون باشه تا از فروشگاه زنجیره‌ای یا مغازه چیزی بخریم داخلش بذاریم به منزل بیاریم. یا مثلا کیسه‌های پارچه‌ای باید باشه در این زمینه. یا مثلا ممنوعیت استفاده از بطری‌های پلاستیکی تو بعضی از کشورهای اینا وضع شده. به هر حال ما هم باید در کشور خودمون یه قوانینی بذاریم در مورد ممنوعیت استفاده از پلاستیک. این در زمینه قانون‌گذاریه. موضوع دوم تولید کنندگان مواد پلاستیکی هستن. خب خیلی اشتغال زیادی وجود داره. ما یه کشوری هستیم که تولیدکننده نفت و مواد پتروشیمی هستیم. به طب اینا تو کشور ما خیلی ارزان‌تر از جاهای دیگه است. بنابراین همین ارزونی سبب میشه که مردم زیاد از اینا استفاده بکنن. خب باید تولید کنندگان به سمت این برن که پلاستیکای ضخیم‌تر تولید بکنن. هر چه پلاستیک ضخیم‌تر باشه دوراندازش کمتر میشه و مدت زیادی میتونه استفاده بکنه و اون مشکل فسادپذیری و تجزیه ناپذیریش هم به مراتب میتونه کمتر از چیزای خیلی ظریف باشه که تبدیل به میکروپلاستیک میشن به راحتی.
خب الان همین یه مغایرتی با همین کیسه‌های زیست تخریب پذیر نیستش، به خاطر اینکه انقدر الان این کیسه‌هایی که مثلا ادعا میشه توی این میادین میوه و تره بار با حجم زیاد مردم هم دارن ازش استفاده میکنن، این انقدر نازکه، نمیدونم به خاطر نازکیش بهش میگن تفاوتش اصلا از نظر جنسش با کیسه‌های پلاستیک دیگه چیه که بهش میگن این مثلا تخریب پذیریش سریعتر اتفاق میفته، زیست تخریب پذیره.
اینکه تخریب پذیری سریع‌تره یا نه به نوع ماده شیمیایی داخلش بستگی داره. هر چه پلاستیک زیر 25 میکرون باشه، یعنی از زیر 25 میکرون، اینا راحت‌تر تبدیل به میکروپلاستیک یا نانوپلاستیک میشن و ماندگاریشون تو محیط خیلی زیاد میشه و وارد زنجیره غذایی میشن. فرض بفرمایید ما قدیم، شاید اینا سنشون بالاست، یه بیاد داشته باشن، مردم برای خریدشون سری زنبیل‌های قرمز رنگ پلاستیکی دستشون میگرفتن میبردن مغازه، هرچی میخواستن تو زنبیل میذاشتن خونش میاد و شاید تا سالها استفاده میکردن و اونا راحتتر میشه بازیافتشون کرد. شما فرض بفرمایید الان مثلا یک کیسه پلاستیکی بسیار نازک که میخرن، این اصلا حتی دوباله گردم اینا رو بر نمیدارن، میگن که اینا از ما نمیخرن چون وزن خیلی کم میده. اینو راحت وارد زنجیره غذایی ممکنه بشه به خاطر خرد شدن. حالا این بحثا یه سری بحثای قانونی داره، یه سری بحثای تولید کننده داره، یک سری برمیگرده به مصرف کننده. مصرف کننده هرچه آگاهی بیشتر داشته باشه مواجهه خودش با پلاستیک رو کمتر میکنه. یک سری مسائل تحقیقاتی و علمی داره که به روز ما بتونیم موادی رو تولید بکنیم که تجزیه پذیری بالاتری در عین حالی که خصوصیت پلاستیک رو داره و تجزیه پذیری بالاتری داشته باشه. باید یه سری مشوق‌ها بزنیم. به هر حال مشارکت مردم یه اصله تو همه موضوعات و مشارکت وقتی بالا میره که دانش بالا بره. یعنی ما باید حقایق واقعی رو به مردم بگیم که اینا چه مشکلاتی ایجاد میکنه. حداقل اینکه به هر حال وزارت بهداشت وظیفه داره که آگاه بکنه و یه حق برای مردم که بدونن و تا حد زیادی مواجه خودشون کم بکنن. من یه مثال فقط بزنم. نکنید ما میتونیم در یک ادارمون، در منزلمون، در بیرون از دیوان شیشه‌ای استفاده بکنیم که خب مضراتی رو نداره، یا اینکه بیاین چایمون رو بریزیم توی دیوان به اصطلاح کاغذی. اون کاغذی داخلش یه لایه پلاستیکی داره که ترفتالات داخلشه. به راحتی این چای داغ میتونه یه سری مواد پلاستیکی رو در داخل خودش حل بکنه و وارد بدن بکنه. خب ما بیایم همیشه یه قمقمه همراهمون داشته باشیم، قمقمه که حالا داخلش مثلا استیل باشه یا شیشه‌ای باشه، و همیشه همه جا از ما استفاده بکنیم. موی که بیرون هم میره اون همراهمون باشه، تیکیفمون باشه. و طراح‌ها باید به این سمت بیان که طراحی‌های جذابی درست بکنن، کم جا باشه، بتونن مردم مورد استفاده قرار بگیرن. حتی ادارمون، تو اداره که هستیم بتونیم مثلا یه دیوان مخصوص خودمون داشته باشیم که خود از این دیوانای کاغذی که داخلش پلاستیکی مثلا
همینطوره. بهاری بچش واقعا همین آموزش و اطلاع رسانی گسترده و وسیع هست و مشارکت که مردم میتونن داشته باشن. یه بچش هم میشه به حال قوانین و پیشبینی هایی که باید دستگاه اجرای کشور داشته باشن، صنعت داشته باشه، برای اینکه حالا به حال پیشبینی ها مبتنی بر این باشه که ما خروجی مصرف پلاستیکمون به حد اقل برسه. ممنونم آقای دکتر جندلی، بزرگوار همراه ما بودید. میشه واقعا زمینهای مختلفی از مسائل زیست محیطی و گستره تاثیر مسائل زیست محیطی روی سلامت عمومی مطرح کرد. ما به این میزان اکتفا میکنیم گفتگویی که با شما داشتیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه، برنامه نیم نگاه هست که پیگیر مسائل روز و حوزه سلامت هست. در خدمت شما شنوندگان عزیز رفتیم سراغ شعار محوری که امروز انتخاب شده برای هفته سلامت که سلامت خانواده و سلامت زمین هست. بخش ابتدایی صحبت با آقای دکتر جندقی بود که ریاست مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هستند و ایشون هم ترجیحشون بود با توجه به این که پلاستیک الان محور گفتگوها هست و توجه نسبت به مسئله سلامت زمین، در این باره صحبت بکنم. بریم سراغ شورای شهر تهران و ببینیم که کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر مهدی بابایی نایب رئیس این کمیسیون در حال حاضر روی خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر بابایی سلام به شما.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابالی و شنوندگان بینندگان برنامه.
عرض کنم که خدمتون آقای دکتر بابایی بزرگوار، اصولا شورای شهر چقدر میتونه ورود بکنه به چالش های اساسی محیط زیست مثل مدیریت پسمان، شیوه مدیریت پسمان، همین حجم مصرفی پلاستیک، خب حالا اونو برنامه ریزی کلام میخواد و در سطح بالا و حالا وضع قوانین و مشارکت مردم، اما مثلا آلودگی هوا رو وقتی که نگاه میکنیم جز اولویت هاییست که باید مشارکت و نظارت شورای شهر رو هم ما شاهد باشیم. بفرمایید که شورای شهر چقدر میتونه تو این امر ورود بکنه و دستگاه رو پاسخگو بکنه.
عرض کنم خدمتون که خب حالا با توجه به قوانین موجود شورای اسلامی شهر تهران بیشترین حوزه اثرگذاریش تو بحث سیاست گذاری و نظارت بر شهرداری است. اما خب به هر حال شهرداری هم میتونه نقطه تاثیرگذاری باشه در موضوع محیط زیست. یک، در همین بحث پسماند، در موضوع توسعه حمل و نقل عمومی و پارک، حفظ و گسترش فضای سبز و حتی توسعه استفاده از سوخت‌های پارک در سطح شهر تهران. تو این حوزه به هر حال شورای اسلامی شهر تهران پیگیری ویژه‌ای را انجام داده. در حال حاضر با توجه به عقب ماندگی که ما در حوزه حمل و نقل عمومی داریم و دغدغه اصلی که در شهر تهران در حوزه آلودگی هوا وجود داره، شورای اسلامی شهر تهران بیش از 45% بودجه سال 1403 رو به بحث حمل و نقل عمومی اختصاص داده تا ما هرچه میتوانیم حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم با اولویت حمل و نقل پارک، یعنی استفاده از مترو و اتوبوس برقی. که تو این فرایند هستیم که قراردادهای منعقده رو داریم می‌بندیم برای واردات و تولید اتوبوس‌های برقی و همچنین توسعه واگن‌های مترو. خب این اولویت اول ماست که تو بودجه ریزی هم امسال هم سال گذشته خودش رو نشون داده. یکی از اولویت‌های مهممون بحث تفکیک از زباله بوده که تفکیک از زباله بهترین روشش تفکیک از مبدأ هستش که به هر حال زیر ساخت لازم اونجور که باید شاید در سطح شهر وجود نداشت. الان یه حدود یک ماهی هستش که یه سامانه هوشمندی رو مدیریت شهری بالا آورده به نام سامانه نومان که هفته قبل هم در سطح شهر تبلیغاتش رو دیدیم. یه اپلیکیشنی که شهروندان نصب میکنن هر وقت زباله خشکشون داخل خونه جمع‌آوری شد و آماده شد میتونن تو اپلیکیشن ثبت کنن، زمان رو هم خودشون معین کنن، شهرداری مراجعه میکنه و زباله خشک رو از درب منزل جمع‌آوری میکنه و اون حساب کاربری شهروند رو شارژ میکنه.
البته تو همین مورد اجازه بدید من یه مطالبه رو مطرح بکنم. ببینید خب این که بیا برنامه کاربردی بیاد مستقیم زباله رو از در خونه جمع بکنه، بالاخره اون شهروند باید خودش تفکیک کنه، کو امکاناتش، کو سطلش.
وقتی زیر سینک میخواد یه خانواده‌ای جمع کنه یه کیسه زباله خشک رو، اغلب آلودگی نداره و شما وقتی ثبت کنید سریعا شهرداری مراجعه کنه برای اینکه جمع‌آوری کنه زباله خشک رو، بهترین روشه به نظر ما. و هم هوشمند که ما میتونیم در مدیریت شهری رصد کنیم میزان مشارکت مردم،
یعنی خدمت رو در آن مردم انجام میدن. آقای دکتر
باید اصلا بهترین روش تفکیک از مبدأ است، چون نکنید در خارج از کشور یه سری زیرساخت‌ها در معابر و غیره دیدن که مثلا زباله خشک رو بعضی از کشورها داخل اون مخازن میزن و تو طیف زیادی از کشورهای مختلف داخل منزل جمع‌آوری میکنن و تو موعدهای هفته یک بار میان جمع.
ولی خب همون هم زیر ساختش برشون فراهمه دیگه، مثلا سطل جدا تو داخل آپارتمان هم دارن، بیرون هم دارن، سر کوچه هم دارن. حالا نمیخوام خیلی
با مختزیات تهران البته سیاست گذاری کنید دیگه، ما با مختزیات تهران بهترین روشمون تفکیک در مبدأ و هوشمند انجام بشه و بتونیم مشارکت مردم رو رصد کنیم و جاهایی که ما ضعف داریم نسبت اصلاح اقداماتون اقدام کنیم. البته تازه هم هستش اومده بالا، حدود یه ماهی هست باگاش گرفته شده، پایلوت یکی دو تا منطقه رفتیم و امیدواریم که مشارکت شهروندان رو داشته باشیم. همون موضوع آلودگی زیست محیطی رو تا قسمتی رفع کنیم، حتی این عوامل غیر مجازی که
متأسفانه
داخل مخازن می‌کردن قسمتشو حل کنیم و امیدوار هستیم که مردم دست همیاری بدن و
ان شاء الله
کمک کنن که
بتونیم
دستش رو حل کنیم.
تو موضوع حمل و نقل شما اشاره به جای کردید، واقعا یکی از اولویت اساسی مردم الان باشه بحث آلودگی هوا. خب تقریبا یک سالیه که نوید ورود تاکسی های برقی داده میشه، ما خیلی پیگیری کردیم، حالا توسعه حمل و نقل، وضعیت اتوبوس ها، تعدادش، این وضعیت رو الان شورای شهر پیگیرش هست. حالا من از کمیسیون حمل و نقل میبینم که الان اظهار نظر رو داشتن که فعلا حتی یه خودروهای برقی هم موفق به گرفتن پلاک تاکسی نشده. اینا تا کی میشه منتظر ورود همین ناوگان برقی، ورود خودروهای برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی بود و خب حالا افزایش تعداد اتوبوسا، افزایش تعداد واگن‌های مترو؟
عرض کنم خدمتتون که خب قرار داده خرید اتوبوس‌های برقی و تاکسی برقی اواخر اقدامش هستیم، یعنی قرارداد قسمتش منعقد شده که برای واردات و تو مراحل انتهایی هستن و امیدوار هستیم که تو 1403 واردات اون انجام شه. یه طیف حدود 500 تایی تاکسی برقی تحویل گرفته شده از خودروساز داخلی که اینا تو فرایند اخذ پلاک هستن، چون به هر حال ضوابط تاییه تاکسی یه مقدار سخت گیرانه تر از ماشین های شخصی هست و تو فرایند هستیم که بتونیم پلاک تاکسی رو بگیریم، چون تو اون سطح تحویل شهرداری شده. اتوبوس های نومون سال گذشته